چنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانک اللهم، با از خونم چه اختیار به عنوان یک لذتی از اون لذتهای مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منتها نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه. از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. داره تکلیف همین داره دنیاست. الیوم عملون ولا حساب، بعدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست. منتها باز اینم دوستان توجه داشته باشن، بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه. تو دنیا موفق نشد. عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بشه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن اگر کسی از شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته باشه و خوب قرآنی نشده باشه، ولم یحسن القرآن، شخصیتش وجودش خوب قرآنی نشده باشه، تو عالم برزخ این کمبودها جبران میشه، اونجا قرآنی میشه. قل لما فی قبره، در برزخ بهش تعلیم داده میشه. چرا؟ چون پیرو اهل بیت، شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت نباید از دیگران کمتر باشه. نباید روز قیامت که معیار مقام انسان در قیامت قرآنی بودن هست، نباید از دیگران کمتر باشه. تو برزخ مشکل حل میشه، کمبود جبران میشه و اونجا به نتیجه میرسه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعت طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه. این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود کوچیکه، همه چی کمه. در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتی که ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کمبوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. باز تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم. یک، مؤمن باشد. دو، بذرش در دنیا کاشته باشه. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته، نه دیگه تو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولذا امام فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تکمیل نشده. پس دو نکته، یک مؤمن باشد، دو بعضش رو در دنیا کشته باشه. شروعش در دنیا باشه، بعد در برزخ، در بهشت، در قیامت این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. آرامش قرین لحظه هایتان و تا فرصتی دیگر بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سر.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. و پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. سلام و صلوات بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت آن حضرت. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان همکارانم آمدند تا اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز را خواهید شنید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه تار و تنبور که در ساعت 1:45 پخش می شود. علاقمندان برنامه پزشکی زربان می توانند در ساعت 2:30 با این برنامه همراه شوند. برنامه کاوش در ساعت 3 پخش خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 3:15 بشنوید. بخش دیگری از خبرها در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. کنکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:20 است. برنامه سیاست روز را می توانید، عذرخواهی می کنم، برنامه داستانهای تمثیلی را می توانید در ساعت 4:35 بشنوید. برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 تقدیمتان خواهد شد و پس از آن در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما خواهند بود. در ساعت 6 نوبت خواهد رسید به بخش دیگری از خبرها و در ساعت 6:40 برنامه سفر و چکر را خواهید شنید. بله، برنامه ها را پی خواهیم گرفت و پس از برنامه سفر و چکر همکارانم در برنامه انعکاس همراه شما خواهند بود در ساعت 6:55. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 7:16:51 خواهد بود. دعوت میکنیم که تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان همراه ما باشید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید علمای اهل تشیع و تسنن ولایت بلخ بر ضرورت وحدت همه مسلمانان حول محور محبت اهل بیت علیهم السلام. بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارهای تروریستی مزار شریف از طرف داعش و ابراز نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان از فعال شدن گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام و درود حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. شورای علمای شیعه، شورای عالی مدارس اهل تشیع و مسئولین نمایندگی دفتر آیت الله سیستانی در ولایت بلخ امروز از سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور صدها عالم دین شیعه و سنی گرامی داشت به عمل آوردند. حجت الاسلام سید حیدر هاشمی امام جمعه مسجد سلطانیه مزار شریف در این مراسم ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و شهادت شماری از هموطنان در حملات خونین اخیر تاکید کرد که درباره اسلام و مسلمین باید از زبان علمای اصیل شنید، زیرا رسانه‌های زیادی با استفاده از اسامی ائمه و کلمات مقدس و هزینه‌های هنگفت در حال تفرقه اندازی میان پیروان مذاهب اسلامی هستند. و افسود شیعیان به امام ابو حنیفه احترام دارند و اهل سنت نیز برخلاف رسانه‌هایی که ضد اهل بیت نشرات دارند به خانواده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ارادت و محبت دارند. امام جمعه مسجد سلطانیه با تاکید بر تحکیم وحدت میان مسلمین گفت راه حل برون رفت از مشکلات فعلی روشنگری در جامعه می باشد و شیعیان بدانند که نمی شود پیرو امام جعفر صادق علیه السلام بود اما به صحابت توهین کرد. حجت الاسلام هاشمی در بخش دوم سخنانش با استناد به نامه‌های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به مسئولان دولت طالبان گفت متوجه باشید که مردم سرمایه اصلی، ستون دین و وسیله مبارزه علیه دشمنند و باید بالای مردم سرمایه گذاری بشود، چون که با وجود مشکلات هنوز مردم در صحنه هستند و بدانید که رباخوری و مردم آزاری بیانگر جنگ با خداوند متعال می باشد. و افسود که اختلافات میان شیعیان و اهل سنت جا ندارد، زیرا ما عقیده داریم که امام ابو حنیفه به جرم محبت اهل بیت زندانی و شهید شده است و سند داریم که امام ابو حنیفه فرموده امام صادق علیه السلام بهترین شخص می باشد. این عالم دینی اظهار داشت که مسلمین باید در کنار هم فضا را مدیریت نمایند، زیرا طبق سخن حضرت علی علیه السلام صدای اختلاف اندازی میان مسلمانان صدای شیطان است. مولوی اختر محمد عثمانی نماینده ریاست امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمع شکایات ولایت بلخ نیز در این مراسم گفت امام صادق علیه السلام عالم بزرگ اهل بیت است و باید بدانیم که شیعه و سنی در محور اسلام هستیم و اتحاد بر ما لازم می باشد. مولوی محمود دانشجو رئیس اسبق اداره حج و اوقاف بلخ هم در این مراسم با عرض تسلیت شهادت قله شامخ علم و وحدت مسلمین گفت امام صادق علیه السلام از جمله علمای اهل بیت است. اهل بیت کشتی نجات می باشد و اهل سنت محبت اهل بیت را واجب و فرض می دانند. نسبت به خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارادت و دوستی دارند و مذهب تشیع بخشی از پیکر اسلام محسوب می شود. مولوی دانشجو افسود که اختلافات شیعیان و اهل سنت در فرعیات است و نباید مبنای تفرقه باشد، زیرا اصل شیعه و سنی یکی است و امام ابو حنیفه به شاگردی امام صادق علیه السلام افتخار میکند برای اینکه آنان پیرو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشند. مولوی سیف الدین عزیزی رئیس ارشاد حج و اوقاف بلخ نیز از دیگر از سخنرانان این مراسم بود. او هدف از برگزاری این مراسم را شناسایی امامان و فقها خواند و گفت که امام صادق علیه السلام و امام ابو حنیفه با عنوان استاد و شاگرد با هم وحدت و صمیمیت داشتند و سیره این بزرگان باید مسیر زندگیمان باشد، زیرا با وحدت مسلمین دشمن خار و ذلیل می شود. گفتنی است مسئولین دولت طالبان در بلخ در برگزاری و تامین امنیت مراسم گرامی داشت سالروز شهادت رئیس مذهب اهل تشیع سهم فعال داشتند. این مراسم در حالی برگزار شد که دشمنان تکفیری شیعیان و اهل سنت روز گذشته با 4 انفجار مرگبار شهروندان شیعه و نمازگزاران اهل سنت را در کابل و مزار شریف هدف قرار دادند، اما به باور علمای دینی این خونها نشان می‌دهد که شیعه و سنی قربانی تروریسم تکفیری و مذهب استعماری وهابیت هستند. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارهای بم در شهر مزار شریف افغانستان را بر عهده گرفت. آصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ گفت عصر روز چهارشنبه بر اثر انفجار سه بم در شهر مزار شریف مرکز این ولایت 10 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. ساعتی پس از این انفجارها گروه تروریستی داعش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای داعش عامل این سه بم گذاری بودند. بیش از یک ماه پیش نیز 2 اراده ون مسافری در شهر مزار شریف هدف 2 انفجار تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 10 نفر کشته یا زخمی شدند. این انفجارها در منطقه شیعه‌نشین شهر مزار شریف روی داده بود. افغانستان در یک ماه گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مزار شریف و قندوز بوده است که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. معاون اقتصادی رئیس الوزرای دولت اسلامی طالبان روز گذشته در رأس یک هیئت به منظور بررسی اوضاع ولایت پنجشیر به این ولایت سفر کرده است. گفته می‌شود که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای دولت طالبان روز چهارشنبه در رأس یک هیئت حکومتی طالبان به مرکز ولایت پنجشیر رفته است. ملا برادر در این سفر با نیروها و مسئولان محلی طالبان در پنجشیر دیدار و گفتگو کرده است. پیش از این ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و برخی از فرماندهان نظامی این گروه نیز به پنجشیر سفر کرده بود. گفتنی است که اخیراً درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر رخ داده است. جبهه مقاومت ادعا دارد که تلفات سنگینی به افراد طالبان وارد کرده است. نیروهای جبهه مقاومت در ارتفاعات کوههای این ولایت جابجا هستند و طالبان فقط در دره پنجشیر حضور دارند. نشست امنیتی و سیاسی به میزبانی تاجیکستان در مورد اوضاع افغانستان امروز در دوشنبه برگزار می شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
به دنبال نشست‌های پیهم کشورهای همسایه و منطقه در پیوند به وضعیت افغانستان، این بار تاجیکستان نشست امنیتی را با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه و منطقه برای بررسی اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان میزبانی خواهد کرد. رسانه‌های هندی گزارش دادند این نشست امروز و فردا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد و در آن مشاور امنیت ملی هند، نمایندگانی از روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه حضور خواهد داشت. اما هنوز معلوم نیست آیا پاکستان هم در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. محمد صادق شینواری آگاه مسائل نظامی میگوید این نشست برای بهبود اوضاع امنیتی سرحدات افغانستان با کشورهای منطقه هیچ موثریتی نخواهد داشت.
عدم حضور فیزیکی نمایندگان با صلاحیت طالبان و تصامیم یک جانبه که در کنفرانس امنیتی که در کشور تاجیکستان با اشتراک کشورهای همسایه افغانستان و آسیای میانه دایر می شوند در بهبود وضعیت امنیتی سرحدات با کشورها هیچ موثریت نخواهد داشت.
بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان در حالی که اطمینان می دهد از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه دیگر کشورها نیست، از این کشورها می خواهد به جای این نگرانی ها تعامل و همکاریشان را با دولت طالبان افزایش بدهد. همچنان بلال کریمی تاکید می کند امنیت سرتاسری در افغانستان برقرار است.
به هر عنوان من ترسره کیجی او په یو نه یو ډول د افغانستان مسائل هم تر بحث لاندې پکې نیول کیجی. د افغانانو هیله مندی او توقع دا ده چې د افغانانو هغه اړتیاوې چې دغه باید په نظر کې ونیول شي. د اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې امنیت سرتاسری امنیت تامین شوی د یو مرکزي نظام تشکیل شوی د هغه د استحکام په لور باندې ګامونه اخلي.
سید جواد سجادی آگاه مسائل سیاسی از عوامل برگزاری این نشست میگوید.
اولا ببینید این که کشورهای منطقه و فرامنطقه در پی گسترش جنگ نیست. گفتم که اولویت کشورهای منطقه و فرامنطقه این است که در افغانستان یک ثبات وجود بیاره. این ثبات هم به نفع افغانستان هست، هم به کشورهای هم به نفع کشورهای منطقه. ولی دست های داخل هست، پلان های در جریان هست که از این امر جلوگیری میشه، یعنی کوشش میشود که حکومت همشمول به وجود نیاید و به آرای مردم و به انتخاب مردم توجه نشه. بنابراین پلان دوی کشورهای منطقه این است که وقتی در این کشور ظرفیت درگیری وجود دارد، ظرفیت جنگ وجود دارد و جریان ها و طیف هایی که در افغانستان وجود دارد خودشان نمی خواهند که بر سر یک حکومت هم فراگیر توافق بکنند، پس بنابراین ما کاری که می کنیم این هست که چگونه باید امنیت خود را بالا ببریم، یعنی باید کاری بکنیم و برنامه ای بچینیم که از افغانستان تهدیدی متوجه ما نشود.
این نشست امنیتی و سیاسی در حالی در تاجیکستان برگزار می شود که اخیراً چند راکت از خاک افغانستان از ولایت تخار به سوی خاک تاجیکستان پرتاب گردید که مسئولیت آن را هم گروه داعش پذیرفته است. در آن سوی دیگر قمندان لوی ششم سرحدی دولت طالبان به خاطر رفع سوی تفاهم و مشکلات در نقاط مرزی با مقام‌های امنیتی ازبکستان دیدار و گفتگو کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان از مناطق مرزی این کشور با افغانستان دیدن کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور و فرمانده عالی قوای مسلح تاجیکستان امروز در دیدار از دسته مرزی شمس الدین شاهین ولایت ختلان در جنوب این کشور با افسران و سربازان مستقر در این پایگاه مرزی دیدار کرد. رحمان در این دیدار که به مناسبت سالگرد تأسیس نیروی مرزبانی تاجیکستان انجام شد گفت که دولت دوشنبه به مسئله تحکیم مرزها و تأمین واحدهای نیروهای مرزبانی با فناوری‌های معاصر اسلحه و مهمات جنگی توجه خاص دارد. رحمان ضمن ابراز نگرانی از فعال شدن گروه‌های تروریستی و افراطی و دیگر گروه‌های جنایی سازمان یافته فراملی در منطقه تأکید کرد که مقابله با این گروه‌ها هوشیاری و زیرکی حرفه‌ای را طلب می‌کند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مقامات دوشنبه بارها از افزایش ناامنی و حضور تروریست‌ها در مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. طالبان به بیانیه شورای امنیت درباره افغانستان واکنش نشان دادند. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی طالبان از جامعه جهانی و کشورها خواست به جای انتقاد رای تعامل را با افغانستان در پیش گیرند. پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواست که محدودیت ها در عرصه تحصیل، اشتغال، آزادی، رفت و آمد زنان را برداشته از زمینه مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در زندگی اجتماعی را برای آنان فراهم بسازد، تحریک اسلامی طالبان به این اظهارات واکنش نشان داده و خواهان تعامل با امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی و کشورهای مختلف گردید. بلال کریمی معاون سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان میگوید که به نظر و دیدگاه سازمانها و کشورها احترام داریم، اما به جای انتقاد این کشورها و سازمانها باید رای تعامل را با امارت اسلامی در پیش گیرند. کریمی:
امارت اسلامی به نظریات و مشوره های کشورها و همچنان سازمانها ارج میگذارد، ولی یک چیزی که بسیار مهم است و این است که ما باید با باورها و معتقدات، فرهنگ و همچنان ارزش های اسلامی و منافع کشور ما باید تمام کشورها احترام قائل باشند.
این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوضاع و شرایط وخیم انسانی و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ارائه کمک های بشردوستانه و سایر فعالیت های اساسی انسانی در افغانستان تاکید ورزید. در همین حال شماری از آگاهان وضعیت نگران کننده اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را منوط به حضور بی‌معنای بی ساله ناتو و آمریکا و همچنان خروج غیر مسئولانه آنها از افغانستان گره می‌زنند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارش همکار ما قریشی را از کابل شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. تأکید علمای اهل تشیع و تسنن ولایت بلخ بر ضرورت وحدت همه مسلمانان حول محور محبت اهل بیت علیهم السلام، بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارهای تروریستی مزار شریف از طرف داعش، و ابراز نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان از فعال شدن گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، نشست امنیتی سیاسی به میزبانی تاجیکستان در مورد اوضاع افغانستان قرار است امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های نیکفرز آگاه مسائل سیاسی تاجیک را پرسیدیم که به اتفاق می‌شنویم.
دوشنبه تا به حال میزبانی همچنین نشستی نبوده، به طوری که کشورهای دیگر همسایه افغانستان از جمله ایران، پاکستان، ازبکستان و حتی روسیه و هند نشست های مشابه را دایر کردند. و در نشست دوشنبه به طور خاص موضوع بحث هماهنگی شورای منطقه در مرحله اول برای کمک کردن به اقتصاد افغانستان و مسئله مهاجرین و پناهندگان بررسی خواهد شد، چرا که در مسائل داخلی افغانستان در بحث سیاسی و نظامی اختلاف نظرهای میان کشورهای منطقه وجود دارد. در حالی که چین و روسیه و پاکستان با طالبان نوع رابطه را برقرار کردند، حتی ازبکستان ولی کشورهای یا ایران ولی تاجیکستان تا به حال رسمان همچنین رابطه را با طالبان یا معاملات را با تاجیکستان با طالبان راه اندازی نکرده. در عین حال تاجیکستان تنها کشور منطقه است که نسبتاً رابطه سردی را با طالبان دارد، طوری که خود مقامات طالبان نیز در چند مورد به این مسئله ادعا کردند. دلیل اصلیش این است که گفته می شود تعدادی از افراد وابسته به گروه های مخالف طالبان در رأس احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و افراد از حکومت پیشین افغانستان از جمله امرالله صالح و تعداد دیگر از این افراد در تاجیکستان حضور دارند یا رفت آمد میکنند به کشورهای دیگر از طریق تاجیکستان. از طرف دیگر در افغانستان، در شمال افغانستان، تعدادی از جنگجویان وابسته به گروه طالبان هستند که اصالت تاجیکستانی دارند و تحت عنوان جماعت انصار الله در آنجا حضور دارند که در زمان حکومت قبلی افغانستان و طرفداری از طالبان در آنجا جنگ های را راه اندازی کردند و حتی گفته می شود که به کنترل درآوردن ولایت بدخشان در افغانستان یا بخش عمده این ولایت اساساً توسط طالبان تاجیکستانی صورت گرفته است و این مسئله مقامات تاجیکستان را همواره نگران کرده و آنها ظاهراً از طرف طالبان خواستند که این اشخاص را تحویل بدن یا حداقل از مرز میان تاجیکستان و افغانستان دورتر ببرند که تا به حال این اقدام صورت نگرفته و در موردهای علاحده طالبان بار تهدیدهای نیز به تاجیکستان کردند، حتی ادعاهایی کردند درباره اینکه اگر طالبان بخواهند ظرف همگی چند ساعت میتونند تاجیکستان را اشغال کنند. حتی این مسئله را گلبدین حکمتیار که در تاجیکستان از او به عنوان یکی از سخنگویان و رسمی طالبان یاد میکنند نیز عنوان کرد و در یک نماز جمعه گفت که در تاجیکستان به مخالفان نظام فعلی افغانستان جای داده و ما هم اگر این رفتار ادامه پیدا کند ما هم به مخالفان دولت تاجیکستان این امکان شرایط میدیم و اون وقت دیگر پیامد ناگواری پیش خواهد آمد. به هر حال یک نوع تنش در میان تاجیکستان و طالبان وجود دارد. این به طور طبیعی و نشست دوشنبه تاثیر خواهد گذاشت و کشورهایی که در اینجا گرد آمدن حتما ملاحظات تاجیکستان را خواهند کرد.
جناب آقای نیکفرز، با توجه به موضوعی که شما اشاره کردین، بحث نگرانی کشورهای منطقه از اوضاع افغانستان و ناامنی هایی که در این کشور وجود داره، به نظر شما این کشورها میتونن که تاثیرگذار باشن بر طالبا، با توجه به اینکه خب خبرهایی هم از حضور داعش در مناطق مختلف کشور هست، میتونن این کشورها بر حال حکومت طالبان را تحت فشار قرار بدن که بتونن مبارزه جدی با گروه های هراس افکن داشته باشن؟
واقعیت است که طالبان هنوز سیاست روشنی رو حتی در برابر سیاست داخلی خودشان که بگذاریم حتی در مقابل کشورهای همسایه هم اتحاد نکردن، یا مثلا تفتیه هایی که از طرف کشورهای منطقه به آنها صورت میگیرد تا به حال به آنها به این تفتیه ها عمل نکردن و حتی در موردهای زیادی برخلاف آن عمل کردن و همین خاطر کشورهای منطقه نسبت به طالبان اعتماد و باوری لازم و کامل را ندارند. به این یک چیزی واضح هست. به همین دلیل است که با حال هیچ کدام از این کشورها اگرچه با طالبان یک نوع روابط برقرار کردن، مثلا چین و روسیه خیلی پیش رفتن و نمایندگی سابق افغانستان را به طالبان تحویل دادن یا روابطی هم مثل میان ایران و طالبان وجود دارد، و پاکستان تنها کشوری هست که خیلی از طالبان پشتیبانی میکنه و حتی همه اینها حاضر نیستن، تا به حال حاضر نشدن که رسما طالبان رو به رسمیت بشناسن. و همین خاطر یک نوع هنوز هم اون عدم اعتماد میان این کشورها و طالبان وجود دارن. از طرف دیگر اون مسئله که شما فرمودید بحث داعش است. این که مدت ها قبل گفته میشه که افراد وابسته به داعش در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در نقاط شرقی و شمالی افغانستان مستقر شده با کمک و سازماندهی سازمان های غربی عمدتاً و قدرت های غربی جهت برنامه‌ریزی برای اهداف آینده آنها در آسیای میانه. این یک موضوع خیلی حساس برانگیز است، در حالی که کشورهای منطقه اگرچه با طالبان میخوان یک روابطی یک نوع معامله راه اندازی کنن، ولی وجود داعش مانع از این اقدام میشود. در عین حال برخی از منابع خبر سیاسی معتقدند این حضور داعش نیز یک نوع بازی است که طالبان با کشورهای همسایه میکنند، یعنی که از طرف داعش میخواهند که از کشورهای همسایه امتیاز گیرند. همین موضوع رو به طور ویژه اونها در مقابل تاجیکستان تا به حال انجام داده و یا میخوان انجام دهند، چرا که حداقل دو سه مورد تصرف مشک یا تیر از قلمرو روی افغانستان به خاک تاجیکستان صورت گرفته و مقامات طالبان ادعا کردن که اینها افراد وابسته به داعش هستند و ما هم بر ضد اونها مبارزه میکنیم. ولی هنوز طرف تاجیکستان با اطمینان این ادعای طالبان را قبول نکرده. به هر حال یک نوع بازی خیلی پیچیده در میدان سیاسی و نظامی افغانستان در حال انجام شدن است که به طور ختم و قطعی یک بخش از این بازی بر عهده کشورهای غربی و امریکا است، که علی رغم ترک افغانستان هنوز هم از اهداف اصلی پنهان و اصلی خود داشتن اونا هم نفوذ به مناطق تحت نفوذ سنتی روسیه، ایران و هندوچین است و به همین خاطر از میدان افغانستان این استفاده را میخوان ببرند، که هست طبیعی که اینها یا از طرف طالبان این کار را میخوان انجام بدن یا از طرف داعش و گروه های امثال آن. و همین خاطر کشورهای منطقه هنوز هم منتظر که باز برگردیم به این صحبت اولی که اطمینان کامل را به طالبان ندارند و طالبان هم به هر حال چندین بار مقامات بلندپایه‌شان اعلام کردند که با آمریکا همچنان در ارتباط هستند و از قبل این ارتباطات وجود داشته، از زمان اون گفتگوهای دوحا و برنامه‌های دیگری که در زمان قبل میان آمریکا و طالبان وجود داشت. بنابراین میتونم گفت که نتیجه گرفت که اگرچه نشست‌های منطقه‌ای امسال نشست شنبه برگزار می‌شوند و برگزار خواهند شد، ولی تأثیر آنچنانی به تحولات افغانستان از احتمال دور است که این نشست‌ها داشته باشند.
نظرات و دیدگاه‌های نیک‌فرض آگاه مسائل سیاسی را در گفتگو با ما شنیدید. پیرامون نشست برگزاری نشست امنیت سیاسی در تاجیکستان پیرامون اوضاع افغانستان در همین رابطه همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل هم گفتگوی انجام داده با سلیمان حسینی از آگاهان مسائل سیاسی. دعوت میکنیم این گفتگو را هم بشنوید.
نشستی که امروز در تاجیکستان برگزار گردیده است، در این نشست نمایندگان فدراسیون روسیه، چین، نماینده جمهوری اسلامی ایران، هند و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این نشست موضوع اصلی در واقع اوضاع افغانستان، امنیت منطقه‌ای و کشورهای همسایه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. در این نشست چیزی که بسیار مهم است برای کشورها در واقع بحث امنیت منطقه است، خصوصا پیمان امنیت دست جمعی که اغلب این کشورها در واقع عضو پیمان امنیت دست جمعی است. در واقع فلسفه وجودی این نشست برمیگردد به بحث امنیت منطقه‌ای. نوع نگاه این است که جنگ اوکراین در واقع یک نوع سمت و سوی خاصی در نظم بین المللی بخشید. در یک طرف قضیه روسیه و در کنار روسیه چین و کشورهای دیگری که در واقع همسو با روسیه هستند در مقابل اروپا و ایالات متحده آمریکا، این سبب شد که در واقع کم کم سمت و سوی دیگر نظم بین المللی به خود بگیرند. در این نشست بحث اساسی موضوع افغانستان خواهد بود. چرا؟ چون که افغانستان هم به دلیل موقعیت ژو استراتژیک و ژئوپلیتیک در واقع این منطقه یک منطقه حائل میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی و از طرف هم افغانستان در منطقه‌ای قرار دارند که بیشترین مرز طولانی رو ما با جمهوری اسلامی ایران داریم، مرز کوچکی هم با چین ما داریم و همچنین با چند کشور آسیای مرکزی ما مرزهای بسیار طولانی داریم، خصوصا تاجیکستان در واقع یک مرز طولانی با افغانستان دارن. در کل دغدغه تاجیکستان در واقع ناشی می شوند از ناامنی های افغانستان که این ناامنی ها از افغانستان و سمت و سوی کشورهای آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان کشانده نشود. شما ببینید وقتی نگاه بکنیم در فرآیندهای تاریخی این موضوع، آسیای مرکزی پس از استقلال در واقع وقتی اتحاد جماهیر شوروی فرو می باشد، تا هنوز هم آسیای مرکزی جزء خلوتگاه فدراسیون روسیه محسوب می شوند. در منازعات خب دیدیم که در آسیای مرکزی امسال در قزاقستان در واقع روسیه بسیار از رئیس جمهور و مقامات بلند این کشور حمایت میکنه. همه اینها نشان دهنده ای است که روسیه در واقع دغدغه اصلی که دارن این است که نباید این کشورها ناامن شود. اما یک نکته را باید فراموش نکنیم که آسیای مرکزی دائم در واقع مرز طولانی که با افغانستان دارند، در گذشته ها هم صدور مواد مخدر از افغانستان از این مسیر عبوری در واقع مواد مخدر بودند و همچنین در دوره های گذشته چی دوره حکومت آقای کرزی و غنی و چی در دوره قبلی طالبان دغدغه های اصلی کشورها ترس این کشورها ناامنی از خاک افغانستان بودند. امروز هم این نشستی که برگزار شده اند برداشت ما بر ازیست که محور اصلی گفتگاه ها و در صدر جدول این بحث بحث امنیت کشورهای منطقه خواهد بود از ناحیه افغانستان.
آقای حسینی، به نظر شما در نشستی که امروز برگزار میشه بیشتر روی کدام موضوعات پرداخته خواهد شد و همچنین چه تأثیری در سیاست طالبان خواهد گذاشت که دولت طالبان پیوسته تاکید دارند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست، که اخیراً ما گزارش‌هایی داشتیم چند راکت از خاک افغانستان از ولایت تخار به سوی خاک تاجیکستان پرتاب شده که مسئولیتش هم را داعش بر عهده گرفته. حالا به نظر شما در این نشست بیشتر روی کدام موضوعات تاکید میشه و چه تأثیری در سیاست طالبان خواهد گذاشت؟
بیشتر این نشست در واقع مدغدغه های امنیتی خصوصا تاجیکستان که آسیب پذیرتر از ناحیه افغانستان هستش، یک بحثی که هم لازم هست است که در این نشست در واقع چقدر روی حکومت همشمول و حکومت فراگیر بحث خواهد شد، که قطعا در واقع هم بحث خواهد شد و هم روی افغانستان تأثیرگذار هست، چون پسا خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و بیش از حضور نه ماه می شود که طالبان در افغانستان هست. طبعا این نشست ها در واقع برای افغانستان مهم هست و تأثیرگذار هم هست که از این ناحیه ها اگر فشار روی طالبان آورده شود که در واقع بتانند که یک حکومت همشمول و فراگیری تشکیل شوند، حکومت افغانستان یک حکومت قانونی باشند که همه اقوام افغانستان و همه جریان های سیاسی خود را در او آینه نگاه کنند، قطعا برای این کشورها مهم هست، چون وقتی امنیت و ثبات در افغانستان برقرار باشه کشورهای همسایه از این ناحیه تهدید نخواهد شد. و تا هنوز هم کشورهایی که در این نشست شرکت میکنند دغدغه دارند که آیا طالبان میتونن امنیت افغانستان را بگیرند، نشود که گروه های تروریستی و رادیکالیستی مانند داعش سر از خاک افغانستان بلند کنند که در واقع آسیای مرکزی و کشورهای دیگر همسایه را تهدید بکنند. محور اصلی این گفتگاه ها در واقع برمیگردد به ما دغدغه های امنیتی که چگونه یک حکومت فراگیر شکل بگیرند و چگونه در واقع امنیت این کشورها تأمین شوند. باز هم این نشست به نظر ما یک نشست بسیار مهم و سرنوشت ساز است که این کشورها در واقع بزرگترین تأثیر را روی تحولات افغانستان داره و میتونن فشارهای لازم روی طالبان بیاورند تا
نگاهی بود به برگزاری نشست سیاسی امنیتی در دوشنبه تاجیکستان پیرامون اوضاع افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 11 نکته تحلیلی درباره انتخابات و پارلمان جدید لبنان، عنوان نگاه روز. انتخابات پارلمانی لبنان در تاریخ 15 می برگزار شد. این انتخابات از زوایای مختلف قابل تحلیل است. اولین نکته این است که برخلاف انتخابات قبلی به موقع برگزار شد. 23 انتخابات پارلمانی لبنان ماه می سال 2018 پس از 5 سال تأخیر برگزار شده بود، اما انتخابات 24 به موقع و پس از 4 سال برگزار شد. بنابراین این یک موفقیت برای لبنان محسوب می شود. اما دومین نکته این است که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی اخیر در مقایسه با 4 سال قبل 8% کاهش داشته و از 49 به 41% رسیده است. دلایل مختلفی درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات وجود دارد که نارضایتی عمومی از وجود فساد سیستمی و ناکارآمدی دولت و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن و همچنین تحریم انتخابات توسط سعد الحریری و جریان المستقبل از جمله این دلایل است. سومین نکته این است که صحنه سیاسی انتخابات این دوره متفاوت با دوره‌های قبل بود. این اولین انتخابات در لبنان پس از تظاهرات مردمی 2019 و فروپاشی اقتصادی این کشور و انفجار بندر بیروت بود. رقابت در انتخابات‌های قبلی دو قطبی بود، اما در انتخابات اخیر جریان جدیدی نیز شکل گرفت که موفق شد کرسی‌های زیادی به دست آورد. در پارلمان آینده به جای دو قطبی 8 مارس و 14 مارس شاهد یک نیروی سوم، یعنی نامزدهای مستقل در کنار دو نیروی اقلیت دیگر خواهیم بود. این نیروی سوم موفق شد 26 کرسی پارلمان را به دست آورد. چهارمین نکته مربوط به نتایج انتخابات پارلمانی لبنان است. مطابق نتایج اعلام شده هیچ جریان موفق به کسب اکثریت مطلق پارلمانی نشده است. پارلمان لبنان 128 کرسی دارد و برای اینکه یک فراکسیون اکثریت را به دست بگیرد باید بیش از 64 کرسی داشته باشد. اما پنجمین نکته عملیات روانی است که پس از اعلام نتایج ضد حزب الله و متحدانش براه افتاد. مخالفان حزب الله مدعی شکست حزب الله و متحدانش در انتخابات هستند، چرا که اکثریت مطلق پارلمانی را از دست داد. این ادعا در حالی است که شمار کرسی های حزب الله و عمل از 28 به 31 کرسی افزایش یافته است و همه نامزدهای حزب الله و جنبش عمل به مجلس راه یافتند و تنها جریان مسیحی حزب ملی آزاد و ریاست جبران باسیل شاهد کاهش کرسی های پارلمانی خود بود. در واقع مخالفان حزب الله که هزینه سنگینی برای شکست آن انجام دادند، با دست نیافتن به هدف خود به عملیات روانی روی آوردند. اما ششمین نکته این است که با کنارگیری سعد الحریری و حزب المستقبل، پایگاه سیاسی اهل سنت دچار از همگسیختگی بیشتری شد و میزان زیادی از آراء اهل سنت کاهش یافت. بنابراین برای نخستین بار ترکیب پارلمان جدید متفاوت خواهد بود و این مسئله در انتخاب نخست وزیر و کابینه جدید لبنان تأثیر می‌گذارد. هفتمین نکته این است که اساساً دموکراسی در لبنان از نوع توافقی است و لزوماً نتایج انتخابات تعیین کننده نهایی سیاست‌های حاکم بر کشور نیست. بنابراین چانه‌زنی‌های سیاسی پس از انتخابات اهمیت زیادی دارد. با توجه به نتایج اعلام شده به نظر می‌رسد دستیابی به توافق برای چینش جدید قدرت سخت‌تر از گذشته خواهد بود. هشتمین نکته این است که در میان مناصب سگانه یا ریاست پارلمان، نخست وزیر و ریاست جمهوری تنها تا حدود زیادی تکلیف منصب ریاست پارلمان مشخص است. ریاست پارلمان لبنان به شیعیان این کشور اختصاص دارد. با توجه به اینکه منصب نخست وزیری به اهل سنت لبنان اختصاص دارد و در میان اهل سنت نیز گسست بیش از هر زمان دیگری است، به نظر می‌رسد معرفی نخست وزیر جدید لبنان زمان بر خواهد بود و این کشور همچنان شاهد دوره موقت نجیب میکاتی باشد. سعید پیر محمدی تحلیلگر مسائل منطقه با اشاره به ترکیب چند فرهنگی در لبنان پیرامون انتخابات اخیر پارلمانی این کشور میگوید
خب این ترکیب چند فرهنگی که در لبنان وجود داره تا زمانی که گروه های لبنانی خودشون رو در بطن کار باشن و روند سیاسی رو شکل بهش بدن کاملا عادی هستش و نهایتا منجر میشه به یک انتخاب مردمی. اما خب زمانی که بحث مداخله کشورهای خارجی به میمون میاد اون پیمان طائفی که بسته شده در حوزه سیاسی و ترکیب سیاسی که به درستی شما اشاره کردین که نخست وزیر از چه قومیتی، رئیس جمهور از چه قومیتی و اعضای مجلس و ریاست اون به چه ترتیبی باشه، زمانی که بحث مداخله قدرت‌های خارجی به میون میاد این ترکیب به هم می‌ریزه و یک تلاشی صورت می‌گیره برای اینکه یک جنگ طایفه‌ای میان این سه قومیتی که در داخل لبنان در شرایط عادی اونها تلاش می‌کنن یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، این ترک تبدیل میشه به یک جنگ طایفه‌ای، چیزی که ما در انتخابات اخیر لبنان هم شاهدش بودیم و تلاش‌هایی که صورت گرفت برای اینکه در میان احزاب مسیحی یک شکاف‌های ایجاد بشه به ویژه میان قوات لبنانی به رهبری آیه سمیر جعجع، جنبش میهنی آزاد به رهبری آیه میشل اون.
اما نهمین نکته این است که پارلمان جدید لبنان برخلاف پارلمان قبلی باید رئیس جمهور جدید این کشور را نیز انتخاب کند. دوره ریاست جمهوری میشل آون در تاریخ 31 اکتبر سال روان به پایان می‌رسد. در نظام سیاسی لبنان پارلمان رئیس جمهور را برای یک دوره 6 ساله برمی‌گزیند و انتخاب دوباره یک رئیس جمهور برای یک دوره متوالی دیگر ممنوع می‌باشد. 30 تا 60 روز قبل از اینکه یک دوره ریاست جمهوری در لبنان و پایان برسد، رئیس پارلمان خواهان برگزاری جلسه ویژه برای انتخاب رئیس جمهور جدید می شود که رأی گیری برای انتخاب او محرمانه برگزار می شود و کسی که بتواند اکثریت 2/3 آرای پارلمان را کسب کند رئیس جمهور خواهد شد. اما اگر هیچ یک از نامزدها نتواند 2/3 آرا را کسب کند، دور دوم رأی گیری برگزار می شود که این دور هر یک از آنها که بتواند اکثریت آرا را به دست آورد پست ریاست جمهوری را از آن خود خواهد کرد. با وجود این، انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهور جدید پس از 30 ماه رخ داد. در دوره جدید نیز با توجه به کاهش شمار کرسی‌های جریان ملی آزاد و افزایش کرسی‌های قوات لبنانیه بر ریاست سمیع جعجع به نظر می‌رسد معرفی رئیس جمهور جدید نیز زمان بر خواهد بود. در واقع آنچه انتخابات اخیر را متفاوت از قبل کرد، کاهش کرسی‌های حزب مسیحی جریان ملی آزاد بر رهبری جبران باسیل داماد میشل اون رئیس جمهور فعلی است. دهمین نکته درباره پارلمان جدید لبنان این است که نمایندگان مستقل و نمایندگان جامعه مدنی که جمعاً 26 کرسی به دست آوردند نقش پررنگی در پارلمان جدید و به خصوص در چینش قدرت خواهند داشت. نقش آفرینی نمایندگان مستقل و جامعه مدنی یکی از فاکتورهایی است که نشان می‌دهد لبنان وارد دوره جدیدی از بنبست سیاسی خواهد شد یا اینکه از طریق رایزنی‌های کوتاه مدت و انعطاف گروه‌ها می‌تواند به سمت پایان دادن به دولت موقت و همچنین معرفی رئیس جمهوری جدید حرکت کند. اما 11 نکته این است که بازیگران خارجی به خصوص عربستان سعودی، آمریکا و فرانسه نقش مهمی در تحولات داخلی لبنان دارند. علاوه بر رفتار سیاسی گروه‌ها، نوع نقش آفرینی نمایندگان مستقل و جامعه مدنی، سیاست سه کشور عربستان، آمریکا و فرانسه نیز بر فعالیت پارلمان جدید و چینش قدرت تأثیر خواهد داشت. اگرچه حزب الله و متحدانش نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هستند، اما جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعامل و توافق گروه‌های لبنانی تاکید دارد، در حالی که سه کشور عربستان، آمریکا و فرانسه تحت هر شرایطی خواستار تشکیل دولتی ضد مقاومت یا مشارکت حداقلی مقاومت در لبنان هستند. نتایج اعلام شده در انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد این سه کشور در انتخابات متحمل شکست شده و نتیجه مورد نظر آنها به دست نیامد. اما الگوی رفتاری آنها به خصوص از سال 2018 به بعد ثابت می‌کند که این کشورها ورود لبنان به دوره بی‌ثباتی و هرج و مرج را بر تشکیل دولتی با مشارکت حزب الله تا ترجیح می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت الگوی رفتاری این سه کشور حتی به مراتب بیشتر از رقابت‌های درونی در لبنان نیز بر چینش قدرت در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. اما در رابطه با سیاست محور مقاومت پیرامون تحولات لبنان، سید پیر محمدی تحلیلگر مسائل منطقه میگوید
سیاستی که خود محور مقاومت در لبنان و انتخابات مختلف داشته، خب بعضی شاید بگم به این که حزب الله خود در عرصه سیاست داخلی لبنان سیاستی مشابه سیاست منطقه‌ای و حتی خارجیش داره. به این شکل نیست. سید حسن تجربه نشون داده که همواره قائل به اجماع داخلی بوده، اجماع با گروه‌های مختلف لبنانی، نه اینکه اون قائل به این باشه که گروه‌های مختلف بایستی حذف بشن و در ازای کسب کرسی‌های بیشتر، مثلا اینکه حزب الله قائل به این باشه که کرسی‌های خودش بیشتر بشه. شاهد بودیم در انتخابات قبلی حزب الله با جریان‌های مختلف ائتلاف کرده. همین جریان آقای میشل اون بارها با حزب الله، همین جنبش عمل، ائتلاف کردن با هم دیگه. به طور کلی میشه گفت برای اینکه حزب الله جنگ طایفه‌ای خط قرمزش بوده، برای اینکه این اجتماع چند فرهنگی تبدیل بشه به یک فرصت، نه اینکه گروه مختلف خارجی تلاش کنن از این وضعیت چند فرهنگی به نفع خودشون مصادره به مطلوب بکنن.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تارو تنبور تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوال میکنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوال دیوال میکنیم.
نام خدا مطلع هر گفتگوست، باعث روشن شدن یاد اوست. سلامی چوبوی خوش آشنایی تقدیم به همه شما دوستان عزیز و همیشگی. باز هم نوبت رسید به تار و تنبور تا 40 دقیقه پر از انرژی در کنار شما یاران با وفا باشیم. خیلی خیلی خوش آمدین. من فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده به اتفاق همکار خوبمان خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه، با شما هستیم و لحظات زیبا و آهنگین را براتون رقم خواهیم زد. فقط همراهیتون از ما دریغ نکنید. برنامه زیباتر خواهد شد اگر شما هم مشارکت کنین. قطعاً پیام‌هایتان و صداهای گرمتان برنامه را پربارتر خواهد کرد. خب دوستان جان، شماره ها رو یادداشت بفرمایین و همین لحظه بر ما پیامک بزنین که